بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض می کنم به همه برادران و خواهران عزیزان، چه مسئولان محترم قوه قضاییه و چه خانواده های محترم شهدای عزیز فاجعه خونبار هفتم تیر سال 60. این اتفاق پرمعنایی است که هفته قوه قضاییه هفته شهادت است. نام قوه قضاییه با نام یک شهید بزرگ و فراموش نشدنی گره خورده است. سختی کار قوه قضاییه و عظمت مسئولیتی را که این قوه بر دوش گرفته است از اینجا می شود حد زد. اگر کسی قضایای کشور ما را از آغاز دنبال هم کرده باشد این را می فهمد که یکی از نقاطی که از اول تشکیل نظام اسلامی دشمنان اسلام را و دشمنان این نظام را برمی انگیخت به مخالفت همین مسئله قوه قضاییه بود. قضاء اسلامی در رأس قضاء کشور یک شخصیت فاضل، روشنفکر، آگاه، مدیر با تدبیر و از عمق جان معتقد به احکام اسلام و قضاء اسلام. این اون چیزی بود که بسیاری از مخالفت‌ها را علیه شهید بهشتی و علیه قوه قضاییه در اون روز سازماندهی می‌کرد. امام فرمودن شهید بهشتی مظلوم بود. ما هم یادمون هست که چقدر او مظلوم بود، اما این مظلومیت از سوی چه کسانی بر او تحمیل می شد؟ از جمله اون کسانی که باید پاسخ مظلومیت این چهره شهید عزیز را بدهن کسانی هستند که قضاء اسلامی را در جامعه ایران اسلامی حاضر نبودن تحمل کنن. اینها بودن، اینها مایل بودند قضاوت کشور همچنان با الگوهای ناقص، نارسا، کاملا کهنه شده و منسوخ غربی ادامه پیدا کند، اون هم با همون فسادهایی که اونچنان رسوخ کرده بود قبل از انقلاب در دستگاه قضا که شبیه اون رو در کمتر جایی میشد پیدا کرد. اینی که بنای قضای اسلامی به دست یک معمار توانا و شجاع و با اراده، اون هم درست بر پایه‌های اسلامی تشکیل بشود و بنیانگذاری بشود براشون غیر قابل تحمل بود. میخواستن از میدان خارج کنند مسئولان قضاء اسلامی را. با هو، با جنجال، با تهمت زدن و اون کسانی که حالا اون زمانها را بیاد دارن جزئیات را میدانن، شهدای هفتم تیر شهدای حاکمیت ارزش‌های اسلامی هستند، شهدای اساس جمهوری اسلامی هستند، کشندگان و ترور کنندگان و حمله ناجوان مردان کنندگان به شهدای عزیز هفتم تیر اینجور نبود که با یک کسی، با یک جناحی، با یک گروهی مخالف باشند، با اصل نظام اسلامی مخالف بودند، با استقلال ایران مخالف بودند. نامها تأثیری نمیگذارد، حقایق را باید در نظر گرفت. حقیقت مخالفت با شخصیت هایی مثل شهید بهشتی و دیگر بزرگانی که در هفتم تیر به شهادت رسیدند در همین جمله خلاصه می شود: مقابله با حاکمیت اسلام، مقابله با حاکمیت قوانین و ارزش های اسلامی. این بود قضیه. لذا این عزیزان در تاریخ ما جای برجسته ای دارن، هم شهید بهشتی و هم دیگر عزیزان شهید شده در اون ماجرای خونبار. درباره قوه قضاییه باید عرض کنم یک رکن اساسی از نظام کشور ما قوه قضاییه است. سازوکاری هم که در قانون اساسی برای این قوه پیشبینی شده است بسیار متقن و اطمینان بخش است. از جهات مختلف، وظایفی که براش معین کردن، نوع تکالیفی که بر دوش این قوه گذاشته شده است، شرایطی که برای مسئولان گوناگون در این قوه در قانون اساسی و دیگر قوانین و مبانی اسلامی معین شده است، اینها تضمین کننده این معناست که دستگاه قضا بتواند به وظیفه خود عمل کند. وظیفه دستگاه قضایی چیست؟ وظیفه اساسی دستگاه قضایی عبارت است از دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت. روح کار اینه، چون اجرای قوانین وظیفه همه است. تخلف از قوانین اون جرمی است که دستگاه قضا به اون رسیدگی میکند، ولی مجموعه قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید منتهی بشود به یک قله و اون عبارت است از عدالت. بالعدل قامت السماوات و الارض. عدالت در بنیان عالم آفرینش نقش اساسی دارد، یعنی سنت آفرینش عدل است و هر نظام اجتماعی اگر به دنبال این سنت طبیعی و قانون الهی آفرینشی حرکت کرد مندگار است، موفق است، کامیاب است. کامیابی انسان در وقتی است که خود را تطبیق بدهد با قوانین آفرینش، با سنت‌های الهی که تغییر و تبدل ناپذیر است. عدالت بنابراین یک ریشه تکوینی و طبیعی دارد در مجموع آفرینش بنابر دیدگاه الهی. کی باید این عدالت را تضمین کند؟ قوه قضاییه. کی باید اجرا کند؟ همه دستگاه‌ها. لکن اگر دستگاه‌ها تخلف کردند در اجرای عدالت، اون ترازوی دقیقی که این تخلف را میتواند تشخیص بدهد بدون اغماض، و بعد اون دست و پنجه قدرتمندی که میتواند متخلف را به سزای تخلفش برساند او کیست؟ شما، قوه قضاییه. یعنی اگر قوه قضاییه حضور نداشته باشد یا قدرت نداشته باشد یا شجاعت نداشته باشد یا امکان کار نداشته باشد یا خدای نکرده دچار ضعف‌های داخلی باشد، مطلقاً در جامعه عدالت تضمین دیگه ندارد. این اهمیت قوه قضاییه اینجاست. پس دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت در جامعه، این وظیفه قوه قضاییه است. این عدالت البته عرض عریضی دارد، گاهی در یک مرافعه خصوصی است، دعوا سر فلان مقدار پول، چند متر زمین یا یک جنایت، ضرب و جر و از این چیزهاست. گاهی عدالت در یک مسئله مهمتری است، اونجایی است که به سرنوشت مردم، به حقوق مردم، به مسیر زندگی مردم ارتباط پیدا می کند. گاهی یک امر مالی بزرگی است، کسانی دست تطاول می گشایند به سوی اموال متعلق به مردم و به فقرا. فرض بفرمایید هزاران انسان یا هزاران خانواده در روستا، در شهر بایستی با یه مبلغی جاده دار بشن، کارخانه دار بشن، امکانات زندگی براشون فراهم بشود، شغل و مزرعه و غیره براشون فراهم بشه. بعد یک انسان زیاده طلب و متجاوزی بیاد همین پولی را که باید صرف این همه کار بشود یک جا بریزه توی کیسه متامع شخصی خود. این جرم خیلی بزرگتر است از این که یک نفری بیاد مثلا فرض کن سیلی تو صورت دیگری بزنه. او هم جرمه، از او هم نباید تعرض کرد. حتی عرش الخدش را اسلام نادیده نمیگیرد. یه با ناخن اثری بر روی پوست کسی دیگه گذاشتید، اسلام از اینم نمیگذره اگر طرف مدعی باشه. اما جرائم یک عرض عریضی دارد از زمین تا آسمان. بعضی جرائم در اوج جنایتند، اینا اهمیتشون بیشتر است. خب حالا شما میخواهید با اون کسی که بیت المال را، اموال عمومی را با کمال وقاحت و بیرحمی در کیسه متامع شخصی خود ریخته است مقابله کنید، این شجاعت میخواد، این اقتدار میخواد، این حیثیت قضایی در میان مردم میخواد. اون کسانی که سر بهانه‌های جزئی مرتب دستگاه قضایی را مورد تهاجم قرار میدن، فکر اینجاها رو میکنن یا نه؟ خدشه وارد آوردن در حیثیت دستگاه قضایی یکی از مضرترین ضربه ها بر نظام زندگی مردم است. می شود گفت یک جنایته. فرقی نمی کنه، گاهی ممکنه این خدشه از درون قوه قضایی اتفاق بیفته، خدای نکرده، گاهی هم از بیرون قوه قضایی. پس دفاع از عدالت اونچنان مصادیق سنگینی دارد، گاهی از اون هم بالاتر است. فرض بفرمایید نظامی با استقلال و اعتماد به نفس جمهوری اسلامی ایستاده است در مقابل نظام استکبار جهانی. واقعیت قضیه اینه دیگه، ایستاده است در مقابل زیاد خواهی نظام استکبار جهانی. فرض بفرمایید که امروز برای نادیده گرفتن حق ملت فلسطین آمریکا و دستیارانش و صهیونیست‌های دنیا و پولدارای درجه یک عالم همه نیروشون رو دارن صرف میکنن برای اینکه این چند میلیون انسان فلسطینی رو به کلی خفه کنن، حذف کنن از همه معادلات جهانی و انسانی. سعی رسانه‌ای و سعی سیاسی و اینا ایناست دیگه. خب هر جایی هم که دستشون رسیده است اعمال نفوذ کردن و دولت‌ها رو با خودشون همراه کردن. اینجا که میرسن کیششون به سنگ میخورد، شمشیرشون با صخره برخورد میکند، هیچ فایده ای نداره. خب این نمونه ای عرض کردیم برای شجاعت و اعتماد به نفس دستگاه نظام جمهوری اسلامی. خب باش مخالفت میکنن، میخوان این مانع رو از سر راه بردارند. اگر چنانچه با این انگیزه شوم، انگیزه خباثت آمیز دستگاه استکبار با تکیه به پولش، با تکیه به ارتباطات سیاسیش، با تکیه به قدرت پوشش رسانه‌ایش توانست در داخل کشور یک پایگاهی جای پایی درست کنه، اگر توانست انسانهای فریب خورده و زبونی را علیه مصالح کشورشون به خدمت بگیرد و اینا عملی انجام بدهند در جهت خواست دشمن، این جنایت از اون جنایت مالی به مراتب بالاتر است. کی میخواد در مقابل این بی‌عدالتی علیه ملت ایران بایستد؟ شجاعت لازم داره، اقتدار لازم داره، انگیزه لازم دارد. کار بزرگی بر عهده گرفتید عزیزان، کار بزرگی. هر تلاشی در راه اطلاع قوه قضاییه قدمی در راه اعلای کلمه اسلام است، یک جهاد فی سبیل الله هست. البته خب مخالف هم انسان پیدا میکنه، هر قضاوتی به طور طبیعی یک دسته مخالف دارد، طبیعت قضاوت اینه دیگه. یه عده ناراضی هست، در هر قضاوتی یک طرف ناراضی است. البته ناراضی های از قضاوت فرق میکنن، بعضی آداب و اصول و قواعد زیست اجتماعی را رعایت میکنن، خب ناراضی هن، لکن پنجه به صورت قاضی نمیکشن. بعضی هم رعایت نمی کنن، از قضاوت ناراضی است، به صورت قاضی شجاع که باید دستشو بوسید به خاطر حکمی که امضا کرده پنجه میزنن. از قضاوت ناراضی است، از مجرم محکوم شده دفاع میکنه. دفاع از مجرم جرم است، دفاع از مجرم محکوم شده طبق قانون مبارزه با قانون است. اینا رو باید بفهمن بعضی ها. بارها ما گفتیم بازم تکرار میکنیم که قاضی باید مستقل باشد، تحت تأثیر کسی قرار نگیرد، با امر کسی نمیشود قضاوت کرد، بایستی با وجدان خود، با علم خود، با حجت شرعی خود قضاوت بکند. این دستور دهنده تحمیل کننده کیست؟ شکل عادی معمولی ساده قدیمیش این است که یه نفری بگه که آقا حکم کن و الا چنین و چنان. این روش خیلی رایجی نیست، جور دیگه هم میشود قاضی را زیر فشار قرار داد، با تیتر روزنامه، با فشار سیاسی، با انواع و اقسام جفسازی. از یک طرف قاضی باید تحت تأثیر این جفسازی ها قرار نگیرد، من به شما دارم عرض میکنم الان دستگاه قضا، چه مدیران ارشد چه قضات شریف و محترم، به هیچ وجه نباید تحت تأثیر کار غیر منطقی کسانی قرار بگیرن که پیشرفت مقاصد خودشون رو با جفسازی علیه قوه قضاییه میخوان ساماندهی کنند و پیش ببرن، و هم خود اون افراد باید بدونن دارن کار خلاف میکنن. کار خلاف البته قابل اغماز است از طرف مسئولان کشور، نه اون وقتی که دیگه به صورت رویه در بیاد. همه قضات شجاع باید به خود ببالند، همه بخش‌های دستگاه قضایی اون روزی که به وظیفه خودشون عمل بکنن، اون روزی که خدا را حاضر و ناظر بدانن، اون روزی با چشم باز قضاوت بکنن، بایستی به خودشون ببالن، چون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، صابرن دیگه، صبر اینه دیگه، در شرایط دشوار صبر بر یک عمل بزرگ و انقلابی صلوات و رحمت الهی را دارد. باید به خودشون ببالن و بایستی بدانن که کار اونها زیر مراقبت کرام الکاتبین است، بهترین یادداشت کنندگان جزئیات اعمال ما، مأموران الهی. با این روحیه کار را دنبال بکنن و عمل بکنن. البته همه دستگاه ها وظیفه دارن به قوه قضاییه کمک کنن، مجلس وظیفه دارد کمک کند، دولت وظیفه دارد کمک کند. این مشکل نظام مالی و مشکلات برنامه و پول و اینها که اشاره فرمودن جناب آقای هاشمی، اینها مشکلات مهمی است. یقینا باید همه دستگاه ها کمک کنن و دهن بلا شک سفارش خواهم کرد. قوه قضاییه وظایف سنگینی بر دوش داره. من بارها خدای متعال رو شکرگزاری کردم از نعمت وجود رئیس فاضل، عالم، فقیه، روشنفکر و شجاع در رأس این قوه. خیلی از اوقات بعضی مطالبی را که مطرح می شود و برنامه هایی که دنبال می شود وقتی نگاه می کنم، به یاد همون دوره مرحوم شهید بهشتی می افتم. قوه قضاییه حقیقتاً احتیاج دارد به این مایه و مبلغ علمی و فکری و سلامت نفسانی و شجاعت و روشنبینی و روشنفکری. باید تلاش کرد، باید همه این سرمایه ها را در راه اعتلاء قوه قضاییه به کار برد. اگر ما ادعا کنیم قوه قضاییه ما امروز در حد نصاب است، ادعای درستی نیست. قوه قضاییه به طور مداوم بایستی در خود اصلاحات کند، مشکلات را برطرف کند، راه ها را هموار کند، عناصر را توجیه کند، تخلفات را کم کند. بنده مکرر در گذشته گفتم اون روزی میتوان نفس راحتی کشید درباره مسئله قوه قضاییه که این حالت در جامعه پیش بیاد که هر کسی که مورد ستم کوچک یا بزرگی از هر نوع قرار گرفت، در دل او چراغ امیدی روشن باشد که خواهد رفت سراغ قوه قضاییه و تظلم خواهد کرد و حق خود را خواهد گرفت. باید سعی کنید قوه قضاییه به اینجا برسد. اینم فقط با عمل شما میسر است. به گفتن به مردم و وعده دادن و مردم امیدوار باشید و اینها درست نمیشه. باید انقدر این تجربه تکرار شود در میان مردم تا همه به این باور برسند. در اقصانقاط کشور یا در خود تهران که اگر چنانچه کسی به کسی ظلم کرد، اون مظلوم میتواند برد حق خود را استنقاض کند به وسیله قوه قضاییه غیر متعت، بدون هیچ گونه لکنت و درنگ و کندی در کار. هر وقت به اینجا رسیدیم، اون وقت میتوانیم سرفرازانه بگوییم که نظام قضای اسلامی در کشور ما کامل شده است. در اون جهت خوشبختانه حرکت محسوس است. امیدواریم که خدای متعال بهتون کمک کند بتوانید این حرکت را روز به روز تسریع کنید، با برنامه ریزی مرتب و مدونی انشاءالله به پیش برید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.